بسم الله الرحمن الرحیم. فن نهم منطق شفا از شعر، صفحه 26 سطر سوم. و کل حیلت فانما تحدث به نسبت ما بین الاجزا و نسبت اما به مشاکلت او به مخالفه و المشاکله اما تامتون و اما ناقصه. گفتیم گاهی خود شعر بدون این که صنعتی درش به کار رفته باشه باعث اعجاب میشه و جمله رو یا قول رو مخیل میکنه، گاهی هم خود معنا به تنهایی. اما گاهی این چنینه که لفظ یا معنا باید دست بخوره و صنعتی درش اجرا بشه تا بتونه مخیل بشه. حالا اون صنعت ها رو میخوام ببینیم کجا باید به کار برده بشه. ایشون میفهمد که چه قول بسیط باشه، یعنی واحد باشه، چه مرکب باشه، بالاخره داره اجزاه. اون بسیطش هم داره اجزاه، چون مثلا بسیطش فرض کنید موضوع و محمول داره، بالاخره جز داره. مرکب هم حالا به تعبیر من صغرا و کبرا داره، دوتا جمله کنار همه، یا دوتا مصرع مثلا. پس چه قول بسیط باشه چه مرکب باشه فرق نمی کنه. اون صنعتی که ما میخوام اجرایش کنیم در نسبتی که بین دو جزئه اجرا میکنیم. حالا برای اینکه بهتر مطلب روشن بشه، قول مخیل و مرکب میگیریم و ظاهر کلام ابن سینا هم اینه که بحثش در مرکبه، چون دیروز که خوندیم گفت والحیلت و ترکیبیه فی لفظ کذا، یعنی وارد حیله ترکیبیه شد، یعنی در صنعتی رو که ما در مرکب به کار ببریم. مطلبش که در اینجا میگه کلیه، ولی ما حالا صنعت رو در مرکب به کار ببریم واضح‌تر میتونیم حرف بزنیم. ایشون مثلا فرض کنید که دو تا قوله، یکی این مصره یکی اون مصره، ما باید بین این دوتا بین این دو مصره یه صنعتی رو به کار ببریم که این شعر رو مشتمل کنه بر اعجاب. صنعت رو گاهی طوری به کار میبریم که بین این دو جمله یا بین این دو جز مشاکلت بیفته، یکی شکل دیگری بشه. گاهی هم طوری به کار ببریم که بینشون مخالفت بیفته، مشاکلت یا مخالفت، هر دو هم نسبتن دیگه. چه حالا شما مشاکلت رو درست کنید، نسبتی بین اجزا درست کردید، چه مخالفت رو درست کنید، بازم نسبت بین اجزا درست کردید، با همین نسبت هم صنعت به کار رفته. پس به کار بردن صنعت یا به تعبیریشون حیله حتما باید در نسبت بین اجزا باشه. این نسبت هم یا به نحو مشاکلته یا به نحو مخالفته، که این همه با توضیح داده بشه. فعلا داریم فهرست مطلب میگیم. مشاکلت و مخالفت هم هر کدوم دو قسمه. مشاکلت میتونه تامه باشه میتونه ناقصه باشه. مثلا فرض کنید که یک کلمه رو بیارید با کلمه دیگر بسنجید، هم جوهرشون یکی باشه هم ریختشون یکی باشه، این میشه مشاکلت تامه. مثلا میگید این و این، این جوهرشون یکیه، این و یه و نون، جوهر اردشون یکی، ریختشون هم یکی، به قولشون تصریفشون هم یکی، میشه مشاکلت تامه. گاهی مشاکلت ناقصه است. مثلا جوهرشون به هم نزدیکه، یکی فاره است فاره، یکی حارفه، نه جوهرشون یکی نیست، ماده اشتقاقشون یکی نیست، جوهر فرق میکنه. حالا ریختشون یکیه، هر دو بر وزن فاعلن، فاره و حارف هر دو بر وزن فاعلن، ولی جوهر یکی نیست، ولی قریبه به همن. ف رو این داره اونم داره، الف رو این داره اونم داره، ر رو این داره اونم داره، اون تای گرد هم همینطور. حالا اون تا داره این، نه اون یکی ه داره، یکی بله ه داره، حارف اونم آخرش فاره ه داره. ملاحظه میکنید قریبه، جوهرشون به هم نزدیکه ولی جوهر یکی نیست. این مشکلات ناقص است. مثلا در یکی کلمه فاره آمده، در یکی کلمه حارف آمده، بین این دو جز مشاکلت ناقص است. در یکی کلمه این آمده، در مثل دیگه هم کلمه این آمده، بین این دو تا جز مشاکلت تام است. در یکی زد آمده، در اون یکی دیگه زد دیگر آمده، بین این دوتا مخالفت تام است. در یکی زد آمده، یکی دیگه مناسب زد آمده، نه خود زد، بینشون مخالفت ناقص است. روشن اینا؟ گاهی مثلا در دو جز شما رابطه برقرار میکنید، حیله یعنی سند به کار میبرید، سند هم به این صورته، این دو جز مشکلات تامه پیدا میکنن یا ناقصه، مخالفت تامه پیدا میکنن یا ناقصه. تا اینجا معلوم. بعد ابن سینا از اینجا رو توجه کنید. ابن سینا میگه این مشکلات و مخالفت، حالا چه تامه چه ناقصه، گاهی در لفظ واقع میشه، گاهی در معنا. حالا اگه ما بگیم قسم اول، الان یه تقسیمی کردیم دیگه، شما ذهنتون به کجا منتهی میشه؟ بگیم قسم اول یعنی چی؟ یعنی مشکلات یا مخالفت، تامه یا ناقصه؟ هیچ کدوم. وقتی گفتم قسم اول یعنی مشکلات تامه ناقصه، مخالفت تامه و ناقصه که در لفظ باشد. چون الان گفتم، گفتم هر یکی از این مشاکلت ها و مخالفت ها یا در لفظ است یا در معنا. وقتی میگم یا در لفظ است یا معنا، تمام اون اقسام رو میارم تو این دو قسم، یعنی تمام اقسام مشاکلت تامه، مشاکلت ناقصه، مخالفت تامه، مخالفت ناقصه، میارم یه بار تو لفظ یه بار تو معنا. پس قسم اول میشه لفظ، قسم دوم میشه معنا. اون مشاکلت تام و ناقص و اینا همه آمده توی لفظ، تو معنا. ایشون میگه قسم اول، قسم دوم، سوم، چهارم، پنجم، پنج تا قسم میشه. شناخت این قسمه خود سخته، ولی با این توضیح که الان عرض میکنم مطلب روشن میشه. اشاره به مشاکلت نداره، اشاره به مخالفت نداره، اشاره به تام و ناقص نداره. وقتی که میاد میگه این یا تو لفظ یا تو معناست، یا تو لفظ یا تو معنا، اصلا تمام اون اقسام قبل رو میاره تو این دوتا قسم. بعد اون وقت در لفظ سه قسم درست میکنه، در معنا دو قسم درست میکنه، مجموع میشه پنج قسم. این پنج قسمی که ایشون ذکر میکنه، حالا میخونیم در صفحه چند صفحه، قسم اول میگه، دوم میگه، سوم میگه. قسم اول دوم ذهنتون نره به سمت مشاکلت و مخالفت تامه و ناقصه، بیاد سراغ این. ایشون میگه این مشاکلت و مخالفت و تامه و ناقصش یا تو لفظ یا تو معناست. لفظ سه قسم است، معنا دو قسم است، مجمع میشه پنج قسم. خب لفظ سه قسم چی جوریه؟ این مهم بود که عرض کردم، چون اگه تشخیص ندیم قسم اول چیست، قسم دوم چیست، همه مطالب مبهم میمونه. حتما باید اقسام به پنجگانه که ایشون میگه مشخص باشه چیه. من الان یه کلی گفتم، سر هر قسمم که رسم توضیح میدم، که این قسم اول چیست، قسم دوم چیست. این شاید خب در لفظ میگه سه قسم داریم، یکی این مشاکلت ها و مخالفت های تامه و ناقصه در الفاظی که دلالتشون ناقصه یا عدم الدلالت هست، در الفاظ منتها با این قید، الفاظ ناقص دلالت یا عدم دلالت. الفاظ ناقص دلالت حروف هست، من، فی، الا، اینا ناقص دلالت. عدم دلالت اون آخر هست، مثل الف اشبایی، الف اشبایی دل بسی داره، رای چی نداره، فقط میخواد شعر رو درست کنه. اون قواطع مقاطع اون آخرای، یا مثلا اولا واو بیاد واو قسم نباشه، اول شعر یه واو بیاد واو قسم نباشه، هیچ دلالت نداره. پس گاهی از اوقات این مشاکلت بین دو مصرع در حروف که ناقص دلالت، گاهی در اون حرفای آخر کلمه است که عدم دلالت. این یه قسم، قسم اول اینه، قسم اولی که ایشون میشوره مشاکلت یا مخالفت چه تامه چه ناقصه در الفاظ فاقد الدلاله یا در الفاظ ناقص الدلاله. این قسم اول. در قسم دوم الفاظ رو میگه الفاظ بسیطه. الفاظ بسیطه رو قبلا گفتیم، یعنی قول واحد، مشاکلت مخالفت چه تام چه ناقص تو قول واحد اتفاق میفته. وقت بین اجزا این قول واحد شما یه مشاکلتی یا یه مخالفتی ناقص یا تام میبینید، که قول قول واحده، قول بسیطه به قولشون، لفظه، لفظه و بسیط هم هست، دلالت هم ناقص نیست، جمله است دیگه، جمله کامل دلالت میکنه، دلالتش ناقص نیست، بی دلالت هم نیست، بلکه داله، منتها داله بسیطه، داله بسیطه. قسم سوم لفظ اجزا داره ولی مرکبه، اصلا دوتا مصرعه، دوتا جمله است، بین اجزا این اون، این جمله اون جمله مشاکلت یا مخالفت تام یا ناقص. روشن دیگه، تقریبا مثالم نمیخواد، با این بیانی که میکنم تقریبا روشن میشه. این سه قسم، هر سه قسم هم مربوط به لفظ هست، میاد تو معنا. معنا رو دو قسم میکنه، معنای بسیط یعنی معنای واحد، قول واحدی معنای واحد داره. معنای مرکب اینو قسم دیگه، معنای مرکب یعنی معنی متعدد، معنی متعدد رو به هم جفت میکنه. اینجا هم یا معناها رو زده هم قرار میده میشه مخالفت، یا معناها رو به هم نزدیک میکنه میشه مشاکلت، مشاکلت این یا تامه یا ناقص. بازم ملاحظه میکنه تو معناست، مشاکلت و مخالفت یا تو معنای بسیطه یا تو معنای مرکبه. خب چی شد الان؟ پنج قسم چی شد؟ یک قسم الفاظ ناقص دلاله یا عدم دلاله که اجزایشون مشاکل باشن یا مخالف باشن به مشاکلت تامه و مخالفت تامه، یا به مشاکلت ناقصه و مخالفت ناقصه. این یک قسم اول. قسم دوم الفاظی هستن که دلالتشون تامه ولی بسیط هند، اینم تو اجزایش یا مشاکلت یا مخالفت یا تامه یا ناقصه. قسم سوم الفاظ هند که مرکب هند، یک قول نیست چند قوله، باز بین اجزایش یا مشاکلت یا مخالفت یا تا می ناقصه. این سه قسم. قسم چهارم معناست، معنای بسیط که تو این معنای بسیط که من واحد مشاکلت بین اجزا یا مخالفت هست تا می ناقصه. در قسم پنجم باز معناست، منتها معنای مرکب، معنای چند جمله که بین این اجزای معنا و مخالفت یا مشاکلت تامه یا ناقصه وجود داره. این پنج قسم روشنه که چی شد. ابن سینا اول اینطوری وارد شد. ببینید دو مطلب، من میخوام مطلب تکرار کنم که جا بیفته و بتونم از رو بخونم. ابن سینا گفت اگر میخوای صنعتی رو به کار ببری، این صنعت باید بین اجزاء به کار بده، حالا یا بین اجزاء الفاظ یا معانی، باید بین اجزاء باید نسبتی بینشون باشه. این نسبت اون صنعته. نسبت یا مشاکلته یا مخالفته، هر یک از این دو، یا تامن یا ناقص. اینا هم اقسام انده، ولی اینا جز اقسام حساب نکرد. بعد اومد گفت کل واحد از اینا، کل واحد از مشاکلت و مخالفت و تام و ناقص، یا در الفاظ یا در معانی. الفاظ سه قسم کرد، معانی دو قسم کرد، پنج قسم اینجا درست شد دیگه. مشاکلت تام و ناقص و اینها رو قسم جدا حساب نکنید، این مشاکلت و تام و ناقص و مخالفت تام و ناقص رو بیارین تو همین سه قسم. من تو این پنج قسم، سه قسم لفظ دو قسم معنا. پس الان ما پنج بحث داریم با این تقسیمی که ایشون کرد، پنج تا بحث لازم داریم. یکی بحث در قسم اولی، دو قسم دوم، سوم، چهارم، پنجم، و ایشون به ترتیب این پنج قسم شروع میکنه بحث کردن. فهرست خیلی از صفات بعد من گفتم. حالا قسم اول احتمال داره امروز بتونیم بخونیم، شاید هم قسم اول نخونیم، این وقت کم شده و نمیرسن زیاد بخونم، ولی انشالله در این فرصت های بیشتر خود وقت بیشترش کنیم که بتونیم بیشتر بخونیم. صفحه 26 این سطح سفر. و کل هیلتن، هیله رو گفتم یعنی صنعت، که شعری یا نثری خود به خود جذاب نیست، با هیله و به کار بردن صنعت جذابش میکنیم. کل هیلتن فعنما تحدثو به نسبت ما بین اجزا، ولی یه نسبتی بین اجزا درست کنی تا این هیله درست بشه. حالا اون نسبت یا مشاکلت یا مخالفت، یه کاری باید بکنی که این اجزا با هم نسازن یا با هم کاملا الفت داشته باشن، تا از این طریق جذابیتی برای جمله درست کنید. و نسبت یا به مشاکلت هست یا مخالفت، مشاکلت هم یا تام یا ناقص، کذالک مخالفت هم یا تام یا ناقص. تا اینجا خب مطلب گفته شد، ولی اقسامی که برن ذکر میشن از اینجا گرفته نمیشن، از وجمی و ذالک اقسام شروع میشن. این دقت داشته باشید که از یادن خلطی پیش نهد. و جمعی ازاله یعنی این نسبت ها، چه مشاکلتی باشه چه مخالفتی باشه، چه تام باشه چه ناقص، اما ان یکون به حسب لفظ و به حسب المعنا، شد دو قسم. بعد لفظ رو سه قسم میکنه، معنا رو هم دو قسم میکنه، مجموع میشه پنج قسم. و لذی به حسب لفظ، اونی که به حسب لفظه، مشاکلت ها و مخالفت هایی که به حسب لفظه، یا در الفاظ ناقصت و دلالات هست یا عدیم و دلالات هست. چل عدبات و الحروف علتی یا مقاط و القل، تا اینجا قسم اوله، تا اینجا قسم اوله. اون و اما فل الفاظ دالت البسیده قسم دومه، اما فل الفاظ المرکبه قسم سوم. این ستا مربوط به الفاظه، دو قسم بعدی مربوط به معانیه. خب و جمعی و زارکه ما یکونو به حسب لفظ و به حسب معنا، و لذی به حسب لفظ، یا در الفاظ ناقص دلالات. الفاظ ناقص دلالات خودش مثال میزنه، حروف، حرف جر، نه این مثال میزنه به ادوات، چون بحث منطقه. ادوات یعنی همون حروفی که در نحو گفته میشه حروف، در منطق گفته میشه ادوات. حروف در منطق عبارت از اون حرف الف باست، مثل الف اشبایی. اما ادوات همون حروفی این که تو نرد میگیم، اسم و فعل و حرف. حرف رو در منطق میگن ادات، جمعش میگنن میگن ادوات. پس مراد از ادوات همون حروفی است که تو علم نحو گفته میشه، نه حروف الف باها. حروف در علم نحو که مقابل فعل و اسمه. اما فعیم ما اون که به حسب لفظه، یا در الفاظ ناقص و دلالات که حروف نحوی یا ادوات منطقی ناقص و دلالات هم دیگه، با اون متعلقش تمام بشه، خود به خود فی تمام نیست، باید متعلقش بیاد تا تمام بشه. و اول عدیمت دلالات، الفاظ عدیمت و دلالات، عدیمت و دلالات از که دم حروف هم. نه حروفی تو الفا ها، نه حروف توی علم نحو که در منطقشون اومده بود. مثال میزنه کل ادوات مثال برای الفاظ ناقص دلالته، حروف هم مثال برای عدم دلالته. حروف رو میگه التی هی مقاطع القول، مقاطع میتونه پایان باشه میتونه ابتدا باشه. قول یعنی اون قولی که مخیله، حالا یعنی جمله یعنی قضیه. این قول آخرش یه حرفی هست، اون حرف دلالت نداره، ولی مثلا این کلمه دلالت داره، ولی اون حرف آخرش دلالت نداره. مثلا فرض کنید در شعری که الان میخوام بخونیم آخر شعر داره سمر، آخر همین شعری که الان در پیش داریم سمره، خب حرف آخرش رست، این دلالت چی میکنه؟ هیچ. چه الف اشوایی باشه چه ره سمر باشه، خود سمر دلالت داره، دلالتش هم تامه، ولی اون حرف آخرش که آخر قوله اون دیگه تام نیست، اصلا دلالت نداره.
چرا میگه آخر؟ مگه حرف وسطش دلالت داره؟
بله؟
مگه حرف وسط دلالت داره؟
نه، من ایشون نقاط قول که میگه عرض کردم، اون آخر قولو میگه یا اول قولو میگه؟ چون وسط قولو که ما جداش نمی کنیم، وسط قول پیوسته است، کلش یکی داره حساب میکنیم. اون آخرای قول یا هم مشاکلت پیدا میکنه، اگر هم یه وقت جزئی در وسط مشاکلت پیدا کنه باز مشاکلتش ممکنه به وسیله اون آخرش باشه. این اون جایی که شما در نظر داری خود قول وسیط مشاکلت داره، یعنی یه جمله با جمله دیگه مشاکلت داره، وسطش همه سر تا سر. اینی که الان ما داریم میگیم نه، یک حرف اون آخرش اونجایی که قول قطع میشه، حالا قول قطع میشه من اینطوری گرفتم که یعنی این جمله تموم میشه، یا اوائل قوله یا اواخر قوله. شما ممکن اینطوری بگید یه جمله رو، مثلا فرض کنید بگیم همین شعر رو فلا حسم تا، این فلا حسم تا رو بگیرید مقطع، من اون سوم رو گرفتم مقطع، شما هر جا بس قطعش کنید میشه مقطع دیگه، هر جا قطع کنید میشه مقطع، ولی غالبا قول رو در اون آخرش قطع میکنه، اون آخرش میشه مقطع، بقیهش وصله دیگه مقطع گفته نمیشه. ولی حروف التی یه مقاطع القول، حروف ها نه ادوات. خب این قسم اول. قسم دوم، و اما فی الالفاظ دالت البسیطه، اون مشاکلت و مخالفت و چه تام و چه ناقصش به طور کلی اون نسبت، حالا ما تبیری به مشاکلت و مخالفت و تام و ناقص نکنیم، همون نسبت، اون نسبت در الفاظ دالت داله است، اما الفاظ داله بسیطه که قول واحد هستند، مرکب نیستند، متعدد نیستند. و اما فی الالفاظ مرکبه، یا در الفاظ مرکبه است یعنی در اقوال متعدده. تا اینجا سه قسم لفظ گفته شد، والذی به حسب المعنا، والذی یعنی مشاکلت مخالفت تام ناقص، یا والذی یعنی نسبت یا حیله، نسبتی که به حسب معناست یا به حسب بساطه معانی است یا یکون به حسب مرکبات معانی. بساطه معانی و مرکبات خودش بعدن میگه، اونجا که قسم چهارم مطرح میکنه معنای بسیط یعنی معنی واحد، معنی مرکب یعنی معنی متعدد. همونطور که لفظ بسیط هم همین بود، لفظ بسیط یعنی قول واحد یک قول، لفظ متعدد یعنی قول متعدد. اینجا عرض کردم لفظ که میگی منظور قوله، چون از اولی که وارد شدیم اصلا بحث رو بردیم رو قول، گفتیم قول مخیل، بعدم گفتیم این قول یه زمانی داره که زمانشو میگیم ایقاع، اگه با عدد بیان کنیم میگیم عدد ایقایی، اون زمان گفتیم وزنشه، و گفتیم زمان این قول با زمان اون قول اگه مساوی بود تساویه. این همه بیدین همه بحثمون از اول رو قول بود. خب ولنبر من القسم الاول، پنج قسم شد ولنبر من القسم الاول. الان روشن شد قسم اول چیه با این توضیحاتی که دادم. قسم اول عبارت هست از الفاظی که ناقص دلالتن یا عدیم دلالتن، این الفاظ توشون مشاکلت یا مخالفت چه ناقصه تا هم بکار رفته. این بحث میخوام. اما ول نبدم برای قسم الاول فنقول چند دقیقه دیگه مونده بعضا بله؟
سه دقیقه دیگه مونده بعضا
هم که نمیشه کاری کرد. پس بذارمش برای بعد. این اساس بحث گفتم دیگه، نه فروعاته انشالله. فروعات البته بیشتر از اساس طول میشه شما، فکر نکنید فروعاتتون میخوام. انشالله فردا باشه.